بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث مطلب دومی که باید روشن بشود این است که خود این مقام ابراهیم از نظر تاریخی وضعش چگونه است. در زمان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام چگونه بوده، در جاهلیت چگونه بوده، در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بوده و این که آیا از موضع اصلی خودش، این موضعی که الان هست، یعنی اینطور باید عنوان کنیم، این موضعی که الان هست آیا موضعی بوده که در زمان پیامبرم این مقام ابراهیم همین جا بوده یا نه در زمان پیامبر ملصق به بیت بوده و عمر در نیمه دوم خلافتش این رو تغییر مکان داد، و اگر عمر این رو تغییر مکان داده این به چه نحوی بوده؟ آیا همینطور به میل شخصی خودش گفته اینجا باشه و دیگرانم تبعیت کردن، یا حالا به نحو دیگری بوده؟ ما باید این وضع تاریخی مقام ابراهیم رو بدونیم تا بعداً این بحث که آیا نقل مقام ابراهیم از مکان خودش به جای دیگه جایزه یا نه، این رو بتونیم دنبال بکنیم. اول گفتیم خود کتب عامه رو یک بررسی بکنیم و اقوال علمای عامه. علمای عامه دو قول دارند در این مسئله. مشهور قریب به اتفاقشون قول اول رو قائلن، یعنی میگوین که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این مقام ابراهیم ملصق به کعبه بوده، کنار کعبه قرار داشته، و اول من اخر المقام ان مکانه الى موضع الفعلی عمر بن الخطاب. مشهور اینها این نظریه رو دارن، یعنی ما وقتی منابع اینها رو، منابع این قول رو بررسی کردیم، بیش از مثلا 10 منبع از منابع مهم اهل سنت و از کتب مهم اهل سنت روایات مهمی رو نقل میکنن، به نقل از عایشه، به نقل از عروه، به نقل از مشایخ ابن جرید و مجاهد و دیگران. داشتیم این رو، این اقوالی که مربوط، یعنی این منابعی که مربوط به این قول اوله میخوندیم. چند تا منبع دیگه مونده، اینها رو آرام آرام بخونیم. گاهی با توش هم نکات خوبی هست که اینها عیبی نداره که مطرح بشه. رسیدیم به این قول، عرض می شود که مالک، در قول مالک در المدونة الکبرى که مالک گفت بلغنی که ان عمر بن الخطاب وقتی که حاکم شد آمد حج انجام داد داخل مکه شد، مقام رو به همین موضعی که الان هست تغییر داد و کان ملصقا بالبیت در عهد پیامبر صلوات الله علیه و ابی بکر و قبل ذلک. طبق نقل عرض می شود مالک این طوره، و کان قدموه فی الجاهلیه، در جاهلیت این مقام آوردن کنار کعبه مخافت ان یذهب به الزید. فلما ولا عمر اخرج اخیوتتن کانت فی خزانت الکعبه قد کانوا قاسوا بها ما بین موضعه و بین البیت. عمرم که آمده از اون مکان ملصق به این مکان فعلی تغییر داده، یک تنابهایی در داخل کعبه بوده که اون از اول معین کرده بوده فاصله بین بیت و مقام به مقدار این تنابهاست، از حجر الاسود اینقدر، از حجر اسماعیل اینقدر هست. فقاسه عمر فاخرجه الى موضع اليوم فهازا موضع الذي. و بعد مالک میگه که این موضعی که الان هست کان فی الجاهلیه، یعنی در جاهلیه هم همینجا بود، به خاطر سیل آوردن ملصق به کعبه کردن، بعد عمر آورد دوباره جای خودش قرار داد. که طبق این نقل اینطور نیست که بگیم عمر اینجا رو به رأی خودش و اجتهاد خودش این کارو کرده. عمر آمده سوال کرده قبل از اینکه جاهلیت این رو متصل به بیت بکنن کجا بوده؟ اخیوته‌ای بوده، تنابهایی بوده در داخل کعبه. حالا تو نقلای دیگه هم هست این مسئله رو بیان میکنن. به میزان او حساب کرده دوباره در همین مکان فعلی قرار داده. خب در جلسه گذشته عرض کردیم که این کتابی برای ابن حمدان هست، بله کتابی برای سلیمان ابن حمدان به نام نقض المبانی. ایشون آمده به این مطلب اشکال میکنه و ان هذا الذي قاله مالک بناء منه على استصحاب الحال الذي کان علیه المقام تحت البیت به وضع اهل الجاهلیه. صاحب این نقض المبانی که قولی از علمای اهل سنته و این قول دوم رو قائله، یعنی این میخواد بیاد بگه که در خود زمان رسول خدا به دستور رسول خدا این مقام اینجا قرار داده شده و عمر در اینکه این رو در اینجا قرار بده نقشی نداشته. اون تا حالا میخونیم یه مطالبی از لابلای اینا استفاده میشه که گویا یه سیلی اینا اینطوری میگن قول دومی ها، یک سیلی بعد آمده مقام رو از اینجا آورده باز دوباره کنار بیت قرار داده. عمر دو مرتبه آورده همون جایی که رسول خدا قرار داده بوده همونجا قرار داده. اون وقت این صاحب نقض المبانی میگه که مالک استصحاب حال کرده، یعنی گفته از زمان جاهلیت ملصق به بیت بوده، در زمان رسول خدا استصحاب کرده، در زمان ابوبکر هم همینطور بوده تا زمان عمر. عمر در آخر خلافتش آمد به این مکان تغییر داد. بعد میگه و کأنه لم یبلغه تحویل النبی صلی الله علیه و آله و سلم للمقام من تحت البیت الى موضعه الذی هو فیه الان. میگه اون روایاتی که داره خود پیامبر این مقام رو از الساق به بیت بردوش در همین محل فعلی قرار داد، این به گوش مالک نرسیده. فظن انه مازال تحت البیت الى ان رده عمر. بعد میگه یه مطلب دیگه هم به گوش مالک گویا نخورده و لم یبلغ ایزن رد عمر للمقام لما حمله السیل على وجهه. میگه باز یه قضیه دیگه هم به گوش مالک انگار نخورده که در زمان عمر سیل آمد مقام ابراهیم را از همین مکانی که الان هست، باز سیل برد حالا یا کنار بیت قرار داد یا تو بعضی از تواریخ داره که برد در پایینای مکه قرار داد. لم یبلغ ایذن رد عمر للمقام لما حمله السیل علی وجهه فظن ان المقاط، مقاط با قاف و تا، یعنی تناب، همین تنابهای کوچیک و تنابهای باریک رو میگن مقاط، الذی اتا به المطلب، مطلب حالا کسی است که اسمش رو بعدا میخونیم، یعنی یه وقتی عمر بعد از اینکه این مقام از همینجا که الان هست سیل برده آمد مکه که دوباره درست بکنه، سوال کرد، مردم رو جمع کرد، گفت کی میدونه که مقدار این مقام با بیت به چه اندازه بوده؟ این شخصی به نام مطلب هست که میگه من همون زمان رفته بودم از بیت تا مقام با یه تنابی اینا رو اندازه گیری کرده بودم و اون تناب آورد اون تناب را و قیس بهی موضعه خیوط قدیمه قیس بها موضعه موضعه این حوله تحت البیت. این اشکال رو داره در اینجا. دیگران از این صاحب نقض المبانی جواب دادن، گفتن که اولا شما نسبت تساهل و مسامحه گری رو به مالک داری میدی، در حالی که میگه عبارت مالک این است که میگه بلغنی ان عمر ابن الخطاب، اصلا بحث سیل و اینا نبوده، آمده مکه وقتی حاکم شده در مدینه، اول باری که اومده مثلا مکه دستور داده که این رو بیارید مقام رو اینجا قرار بدید. بله، البته مسئله سیل رو در جاهلیت قبول داره مالک، میگه قبل از پیامبر اکرم در جاهلیت این مقام با فاصله بوده، جاهلیت مثلا آمدن این رو آوردن ملصق به بیت کردن. فقول مالک فی روایت المدونه بلغنی، یا در روایت دیگه میگه مالک گفته سمعتو، اینا همه دلیل است که مالک نقلی رو داره نقل میکنه. چون در این اشکال صاحب نقض المبانی میگه که این ظن مالک، استصحاب حال کرده، گمان کرده، لم یبلغه که این کارو پیامبر کرده، و این صاحب، این کسی که مجیبه همون صاحب نصیحت الاخوانه که آل شیخه که مفتی اعظم عربستان بود، حالا نمیدونم الان هم هست یا نه. عرض میکنم این مطلبی که من دارم میخونم از یکی از همین محققین اهل سنت از علماشونه که تمام اینها رو جمع کرده، که من از روی او دارم این رو میخونم برای شما که تا نتیجه بگیریم انشاءالله. میگه شأن مالک ارفع من ان یتکلم فی امر وقع بظنه، مالک شأنش بالاتر از این است که بخواد با ظن و گمان حرفی بزنه. فان ذلک محض الکذب الذی لا ینسبه الی مالک الا من لا یعرف مکانته. پس اینم یک منبع، منبع هفتم برای قول اول، ما رواه ابن ابی حاتم. ابن ابی حاتم از مفسران اهل سنت، از قدماست، تفسیری داره. ابن ابی حاتم از سفیان ابن عیینه این رو نقل کرده که سفیان ابن عیینه میگه کان المقام فی سوق البیت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحوله عمر الى مکانه بعد النبی، میگه بعد از زمان و عصر پیامبر عمر خودش آمد این رو تغییر داد. و بعد قوله و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی وقتی این آیه آمد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این مقام ملصق به بیت بود، بعدن عمر آمد قال، یعنی قال سفیان ابن عیینه ذهب السیل بهی بعد تحویل عمر ایا من موضعهی هازا فرد او عمر، یعنی اول عمر آمد این رو آورد در همین محل فعلی، یه سیلی آمد این رو از محل فعلی دو مرتبه آورد کنار بیت، باز دو مرتبه عمر رد او عمر به اون مکانی که قبلا خودش قرار داده بود. بعد میگه و قال سفیان لا ادری کم بینه و بین الکعبه قبل تحویله. و باز میگه قال سفیان لا ادری اکان لا سقنده ها املا. حالا یه بحث دیگه هم این است که اون موقعی هم که کنار کعبه بوده آیا متصل به کعبه بوده به طوری هیچ کسی نمیتونسته از بینش بین او و بین کعبه رد بشه، یا نه به اندازه عبور یک انسان یا عبور دو انسان یه مقداری فاصله هم بوده. خب ابن حجر در فتح الباری میگه این روایتی که ابن ابی حاتم از ابن عیینه نقل کرده سندش صحیحه. ابن کثیر در تفسیر خودش میگه فهاذه الآثار متعاضدتون علی ما ذکرنا، اینا هر کدوم دیگری رو تأیید میکنه. باز عرض میشود که دیگران هم آمدن سند این حدیث رو تصحیح کردن، اما راجع به این حدیث دو تا اشکال وجود داره. یکی این که ان هذا الحديث مما حدث به سفیان ابن عیینه بعد اختلاطه، این یک اشکال. اشکال چیه؟ میگن آقا این حدیث راوی سفیانه، سفیان احادیثی که قبل الاختلاط ازش اخذ شده اون احادیث معتبره، احادیثی که بعد الاختلاط ازش اخذ شده غیر معتبره. و این حدیث حدیثی است که در زمان اختلاط سفیان ازش صادر شده. نه حالا عرض کنم، حالا عرض کنم. ببینید اختلاط در اصطلاح خود ما، یعنی در اصطلاح امامیه وقتی میگن فلانی مختلط الحدیث، مختلطون یا مخلطون هر دو داریم، این اگر به صورت مطلق بیاد یعنی مخلطون فی العقیده، یعنی فاسد العقیده است. یعنی یک کسی که فرض کنید تا یک زمانی امامی بوده بعد از اون زمان توقف کرده، این میشه مخلط، مخلطون یا مختلطون فی العقیده. یه اصطلاح دیگه هم هست، یعنی یه معنای دیگه هم در بین رجالیین و اهل درایه وجود داره، یعنی مختلطون فی الحدیث، که معمولا این اگر بخوام بگم فی الحدیث، این فی الحدیث هم میارن، یعنی دیگه براش فرقی نمیکنه اون کسی که داره حدیث برای اون میگه آدم موثقی هست یا نه، هم از ثقه نقل میکنه هم از غیر ثقه. یعنی تا یه زمانی این خیلی منضبطون فی الحدیث بوده، فقط از ثقه نقل میکرده، از یه زمان به بعد این شده مختلطون فی الحدیث، مخلطون فی الحدیث، هم یروی عن ثقه هم یروی عن غیر ثقه. اون وقت راجع به این سفیان ابن عیینه عرض میکنم این مطلب ذکر شده. البته ببینید در مورد خود سفیان من به میزان الاعتدال ذهبی مراجعه کردم در جلد دوم چاپی که ما داریم صفحه 170، ذهبی مال قرن هشتمه، اونجا میگه سفیان ابن عیینه الهلالی احد الثقات الاعلام اجمعت الامه علی الاحتجاج به، یعنی همه قبولش دارن او رو. بعد میگه و کان یدلس لکن المعهود من انه لا یدلس الا عن ثقتین و کان قوی الحفظ و ما فی اصحاب الزهری اصغر سنا من و ما هذا فهو من اثبتهم. عرض می شود که اون وقت بعد از احمد ابن حنبل نقل میکنه که میگه سفیان ابن عیینه عصمت الناس. بعد میاد میگه و روا محمد ابن عبدالله ابن عمار الموسلی ان یحیی ابن سعید القطان قال اشهد ان سفیان ابن عیینه اختلط سنه 97 و 100. میگه سال 197 که ظاهرا یک سال قبل از فوتشه او دیگه اختلاط پیدا کرده. فمن سمع منه فیها فسماعه لا شیء لیس بشیء. میگه اگر کسی در سال 197 از سفیان ابن عیینه حدیثی رو شنیده این لیس بشیء. بعد خود صاحب میزان الاعتدال میگه سمع منه فیها محمد ابن عاصم صاحب ذاک الجزء العالی و یغلب علی ظنی ان سایر شیوخ الائمه السته سایر مشایخ این ائمه سته از اهل حدیث اهل سنت سمعوا منه قبل سنت سبع اما سنت و سمان و تسعین ففیها مات 198 مرد ولم یلقه احد فیها لانه توفی قبل قدوم الحاج به 4 اشهر. اون وقت خوده پس ببینید این مطلب یعنی این مطلب که یحیی بن سعید قطان میگه که این اختلط در سال 197 سال 198 هم مرده. اگر کسی در سال 197 حدیثی رو از این شنیده این حدیثی قابل اعتماد نیست. خود ذهبی که توی این مسائل خب خیلی موشکافی میکنه میگه این کلام از قطان بسیار بعیده و من به نظرم این غلطیست که ابن عمار چون راوی از یحیی بن سعید قطان ابن عمار داره نقل میکنه. چرا؟ میگه فإن القطان مات فی سفر بله فی سفر سنت 98 خود قطان سال 198 فوت شده وقت قدوم الحاج و وقت تحدث من اخبار الحجاز. ببینید چون این روایت این روایتی که الان داریم میگیم سفیان ابن عیینه چی گفته؟ گفته است که این مقام ابراهیم ملصق بوده و اول و من اخر عمر بوده، عمر آمده این رو در اینجا قرار داده و بعد یه بار دیگه سیل آمده برده باز دو مرتبه عمر آمده این رو در جایی که قبلا قرار داده بوده قرار داده. میگه وقتی حجاج از حجاز می آمدن اخبار حجاز رو نقل می کردن میگه در وقت قدوم حاج و وقت تحدث من اخبار الحجاز و متا تمکنه یحیی بن سعید من ان یسمع اختلاط سفیان. چون اینجا یحیی بن سعید توی این روایت یحیی بن سعید قطان میگه که سفیان اختلطه. خود یحیی بن سعید سنه 198 فوت شده میگه کی دیگه این یحیی بن سعید تونسته بشنود و به گوشش برسه که سفیان اختلطه. ثم یشهد علیه بذالک و الموت قد نزل به فلعله بلغه فی ذالک فی اثناء سنت سبع من یحیی متعنت جدا فی الرجال و سفیان ثقتون مطلقا. خلاصه ذهبی این مسئله اختلاط رو خیلی قبول نداره. یعنی یه نقلی هست یه نفر عمار موسلی از یحیی بن سعید قطان نقل میکنه که او میگوید که سفیان ابن عیینه سال 197 اختلطه، اینم با این حرف ذهبی مورد مناقشه قرار میگیره. یه زمانی دیگه نبوده تا بخواد این اختلاط یحیی بن سعید رو بفهمه. لذا نتیجه می شود که این روایت سفیان بن عیینه روایت درستیه. این یک اشکال در این روایت سفیان بن عیینه بوده. حالا اینجا من داشتم عرض می شود که بعضی از کتاب ها رو می دیدم راجع به تخلیط و اختلاط در خود عرض می شود که اهل رجال خودمون، اونجا به یک مناسبتی این حدیث رو نقل میکنه که حالا یه مقدار با این روزها هم تناسب داره، این حدیث رو عرض کنیم برای شما. شیخ طوسی در تهذیب جلد سوم صفحه 28 حدیث 97 از اسماعیل جوفی که حالا تو بعضی نسخه‌ها داره جعفری غلطه، میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم رجل یحب امیر المؤمنین ولا یتبرأ من اعدائه. میگه با امام باقر عرض کردم یه کسی هست که امیر المؤمنین علیه السلام رو دوست داره اما تبری از اعدای او نداره. این روایت رو آقایون کسی شنیده تا اینجا چی روایت رو یا نه؟ چی شنیده این روایت رو؟ بله روایت خوبیه این بحث حالا به این مناسبت در اینجا هست. و یقول ازده فرمایید و یقول هو احب الیه ممن خالفه، میگه این آدم میگه من امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست دارم، امیرالمؤمنین رو از مخالفینش بیشتر دوست دارم، اما تبری از اعدایش پیدا نمی کنه. یعنی این که ما میگیم که در اعتقادات امامیه هم تولی هم تبری هر دو معتبره. حالا این روایت روایت معتبری هم هست. این روایت امام علیه السلام فرمود خوبا مخلطون، این آدمی که میگه من امیرالمؤمنین رو دوست دارم اما تبری از اعدا پیدا نمی کند مخلطون و هو عدوون لا تسل خلفه ولا کرامته، پشت سر این آدم نمیشه نماز خون ولا کرامته، این آدمی که تبری نداره. بید آیون حالا این الان تتقی هم داره مگر اینکه تقیه کنه، تو تقیه کنی از او، به خاطر تقیه بری پشترش نماز بخوانی. ببینید این مسئله وحدت یه مسئله است که خب سیره ائمه معصومین علیهم السلام بوده از زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام. مسئله وحدت اول من عمل به مسئله وحدت امیرالمؤمنین بوده، برای اینکه اسلام محفوظ بمانه 25 سال خانه نشینی رو اختیار کرد، نه به اختیار حال خودش، یعنی شرایط این اقتضا رو داشت برای حفظ اساس اسلام. ائمه دیگر ما هم همین تأکید رو دارن، آیات قرآن هم ازش همین استفاده میشه، اما اینها فی جانب مسلمه. خب این خودش یک آثاری داره. حالا مثلا این بحثایی که ما تو اصول داریم میگیم که آقا مثلا در واجب تأخیری عنوان عهد و ما چه اثری داره، خود این وحدت یک آثاری داره. اولین اثرش وجوب و حفظ اصل الاسلامه، دومین اثرش مقابله با اونهایی که میخوان اصل اسلام رو از بین ببرن هست. اینا آثارشه. یک ید واحد مرحوم والد ما مکرر میفرمود مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام و همه علمای امامیه که مسئله وحدت رو مطرح کردن، مرادی است که مسلمین ید واحده بشون در مقابل کفر. اینه قوت مسلمون ها. شما الان ببینید این اختلافی که بین مسلمون ها وجود داره، امروز اکثر سرمایه های مسلمین در اختیار کفاره. اکثر منابع مسلمین در اختیار کفاره. مسلمین در مقابل کفار ید واحده میشن. این یک امری است هیچ عالم شیعی در وجودش تردید نداره. اگر کسی در این بخواد تردید پیدا بکنه، این اطلاعش از منابع و متون دینی باید بگیم ضعیفه. اما این مسئله در جانبیه، جانب دیگرش که باز مرحوم والد ما رو اینم خیلی تأکید داشتن، این است که ما دست از اعتقادات خودمون که بنا نیست برداریم. رهبری معظم فرمودن ما تو مسئله عرض میکنم که وحدت هیچ وقت نمیایم بگیم که سنی بیاد شیعه بشه، شیعی بیاد سنی بشه، خدایی نکرده. سر سوزنی از اعتقادات نباید تنزل بکنیم. ما تبری را اگر بیش از تولی لازم ندونیم، در عرض تولی لازم میدونیم. تمام زیارت هایی که برای ائمه معصومین داریم آقایون، که من در بعضی از صحبت ها گفتم هر زیارتی که برای یک امام معصوم میریم چرا درش سلام بر همه انبیا داده میشه؟ یعنی زیارت یک امام مسابقه با زیارت همه انبیاست، با زیارت همه اولیا و ائمه است. هم مسئله تولی درش وجود داره، هم مسئله تبری درش وجود داره. میخوام اینو عرض بکنم، مسئله وحدت رو در نظر داشته باشیم خیلی محکم، اما از تبری ما باید واقعا نسبت به دشمنان اهل بیت واقعا باید براءت بجوییم. فی کل یوم باید براءت بجوییم. ابرو الی الله من اعدائکم، این از اساسی ترین اعتقادات ماست. بله سب نمی کنیم، فحش نمی دیم، ولی براءت، براءت از اعدا. و این روایت هم همینه، اصلا در این روایت میگه اگر کسی تبری نداشته باشه نمیشه بوش سرش نماز خون، مگر اینکه تقیه اقتضا بکنه. حالا این هم به عنوان مخلط که عرض میشه توی این روایت عنوان مخلطه. پس این هم یکی از منابع که مسئله سفیان ابن عیینه است. حالا یه اشکال دومی هم به این حدیث هست که احتمال دادن این حدیث سفیان ابن عیینه یه حدیث مجهول باشه، که اینو انشاءالله حالا